فصل هفتم، جایگاه شهر قم در زمین سازی ظهور و حوادث آخر الزمان.
یکی از دلایل مهم قدسی بودن انقلاب اسلامی و بعد الهی آن، موضوع جایگاه شهر مقدس قم در زمین سازی وقوع انقلاب اسلامی و مدیریت آن تا ظهور منجی آخر الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با توجه به فرمایشات معصومین علیهم السلام است. روایات متعدد و معتبری از شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و سایر معصومین علیهم السلام در مورد نقش آخرالزمانی شهر مقدس قم و ارتباط تنگاتنگ و کلیدی این شهر با انقلاب اسلامی و ظهور به دست ما رسیده است. اعتبار و تعداد این روایات به قدری است که برای اهل عقل و انصاف هیچ گونه تردیدی برای پذیرفتن حقانیت و قدسی بودن انقلاب اسلامی و رهبران آن باقی نمی‌گذارد. علت نامگذاری شهر قم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: چون مرا به آسمان بردند، جبرئیل مرا به دوش راست برداشت و به یک بقعه از زمین کوهستان که سرخ بود نگاه کردم، زیباتر از رنگ زعفران و خوشبوتر از مشک. به ناگاه بر آن پیری بود و کلاه بلندی بر سر داشت. با جبرئیل گفتم: این بقعه سرخ زیبا رنگ تر از زعفران و خوشبوتر از مشک چیست؟ گفت: سرزمین شیعه تو و شیعه علی علیه السلام است. گفتم: این پیر کلاه دراز کیست؟ گفت: ابلیس. گفتم: از آنها چه می‌خواهد؟ گفت: می‌خواهد آنها را از دوستی علی باز دارد و به فسق و هرزگی وادارد. گفتم: ای جبرئیل، ما را نزد آنها فرود آورد. ما را تندتر از برق جهنده و دیده روشن بدانها فرود آورد. و گفتم: قم، برخیزی ملعون، و با دشمنانشان در مال و فرزند و زن شریک شو که تو را تسلطی بر شیعه من و شیعه علی نیست. و آنجا قم نامیده شد. بهار الانوار، جلد 57، صفحه 207. این حدیث شریف نکته ها و پیام های زیادی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم. 1. خداوند جایگاه و اهمیت شهر قم را در شب با عظمتی چون شب معراج به پیامبر صلی الله علیه و آله نشان داده است که بیانگر اهمیت موضوع است. 2. این امر نشان می دهد که در جریان رسالت با عظمت و جهانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز شهر قم نقش بسیار مهمی دارد. یکی از علتهای اهمیت این شهر آن است که محل تجمع و زندگی شیعیان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام است. 3. شیعیان علی علیه السلام همان شیعیان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. 4. شیطان و شیطان صفتان همیشه برای انحراف مردم قم برنامه و نقشه داشتند و دارند. البته فاسقان اندکی که در قم زندگی می کنند مورد حمله شیاطین انسی و جنی قرار می گیرند، ولی اکثریت مؤمن در امان هستند. 5. شیطان بر دشمنان مردم قم تسلط پیدا می کند و مخالفین مردم قم و فرهنگ شیعیان از لشکریان شیاطین هستند. و 6. نام شهر قم را پیامبر انتخاب کرده است. امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز درباره مردم قم چنین دعا می فرماید: صلوات خداوند بر اهل قم و رحمت خداوند بر اهل قم. خداوند سرزمین هایشان را با آب باران سیراب کند و برکاتش را بر آنها نازل فرماید و بدی هایشان را به نیکی تبدیل نماید. آنها اهل رکوع و سجده و قیامند. آنها فقیه و دانشمند و اهل فهم هستند. آنها اهل معرفت همراه با تدبیر، اهل روایت و عبادت نیکو هستند. بهار الانوار، جلد 57، صفحات 217 و 228. امام صادق علیه السلام نیز همین دعا را درباره مردم قم فرمودند، ولی قبل از دعا این جمله را نیز فرمودند: در شهر قم فرشته‌ای موکل است که بالهای خود را بر آن می‌گشاید. هیچ ستمگری اراده بدی به قم نمی کند مگر اینکه خداوند او را همانند ذوب شدن نمک در آب ذوب می کند. بهار الانوار، جلد 75، صفحه 712. همانطور که در خود دعا هم اشاره شده است، ویژگی‌های خاص مردم قم در نوع عبادت، علم و معرفت سبب شده است که مشمول دعای ائمه علیهم السلام گردند. با توجه به روایت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم دریافتیم که شیاطین همیشه نسبت به شهر قم سوء نیت دارند، ولی مراقبت‌های الهی دائمی نقشه‌های آنها را خنثا می‌کند. وجود مقدس امام صادق علیه السلام نیز درباره ایران و انقلاب اسلامی و به خصوص جایگاه شهر مقدس قم فرمایشات مهمی دارند که به برخی از آنها اشاره می شود. خدا کوفه را حجت دیگر شهرها کرد و مؤمنانش را حجت بر مردم بلاد دیگر و قم را حجت شهرهای دیگر نمود و مردمش را حجت بر اهل مشرق و مغرب از جن و آدمی و قم و مردمش را مستضعف و نگذاشت، بلکه به آنها کمک کرد و توفیق داد. سپس فرمود دین و اهل دین در قم خار و زبونند، وگرنه مردم بدان می شتافتند و قم ویران می شد و مردمش از میان می رفتند و حجت بر بلاد دیگر نمی شد و آنگه آسمان و زمین بر پا نمی ماند و یک چشم بر هم زدن مهلت نمی داشتند و راستی که بلاها از قم و مردم قم بدورند. و البته زمانی آید که شهر قم و مردمش حجت بر همه آفریده ها باشند و آن در زمان غیبت امام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف تا ظهورش، و اگر آن نباشد زمین اهلش را فرو می برد. و راستی که فرشته ها بلاها را از قم و مردمش دور کنند و هیچ زورگو بدان سوء قصد نکند جز اینکه قاسم الجبارین او را خورد کند و به وسیله گرفتاری و مصیبت و دشمنی او را از آنها باز دارد و خدا جباران را در دوران حکومتشان به فراموشی از قوم و مردمش دچار کند، چنانچه یاد خدا را فراموش کردند. بهار الانوار جلد 57 صفحه 212. با توجه به این فرمایش امام صادق علیه السلام در میابیم 1. هرچند مردم مؤمن کوفه بر غیر مؤمنان در سایر شهرها حجت هستند، ولی مردم قم بر همه جهان ام از جن و انس و نیز مؤمن و غیر مؤمن حجت می باشند. 2. به علت عنایت ویژه خداوند به شهر قم، مردم آن در امور دینی قوی هستند و برای همه مردم جهان حجت می باشند. 3. قدرت دینی مردم قم تا زمان ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ادامه خواهد داشت. و 4. خداوند با تدابیر ویژه‌ای شهر قم و مردم مؤمن آن را از طمع فاسقان و دشمنان حفظ می‌فرماید. همچنین امام صادق علیه السلام درباره مرجعیت علمی و دینی شهر قم در آخر الزمان چنین می‌فرماید: به زودی کوفه از مؤمنان تهی شود و دانش از او نهان گردد، چنانچه مار در سوراخش نهان شود. سپس دانش در شهری پدید شود که آن را قم گویند و معدن علم و فضل گردد، تا آنجا که روی زمین هیچ نادانی نسبت به دین نماند تا برسد به نو عروسان پرده نشین. این نزدیک به ظهور قائم ما باشد و خدا قم و مردمش را قائم مقام حجت سازد، و اگر آن نباشد زمین اهلش را فرو برد و حجتی در زمین نماند و دانش از آن به همه بلاد منتشر گردد در مشرق و مغرب، و حجت خدا بر مردم تمام شود تا کسی در روی زمین نماند که علم و دین بدون نرسد. سپس قائم ظهور کند و سبب انتقام و خشم خدایی بر بنده ها شود، زیرا خدا از بنده ها انتقام نگیرد مگر پس از اینکه حجت را انکار کنند. بهار الانوار جلد 57 صفحه 213. نکته بسیار مهمی که در این روایت وجود دارد این است که حضرت صادق علیه السلام قم و مردمش را جانشین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای مردم جهان معرفی می‌فرماید. داشتن چنین جایگاه با عظمت و بی‌نظیری دو دلیل می‌تواند داشته باشد. 1. در شهر قم مراجع عظام تقلید و فقهایی تربیت می‌شوند که جانشینان عام حضرت برای مردم جهان هستند. بهترین و عالی‌ترین نمونه چنین فقهایی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است که معصومین علیهم السلام در چند روایت به ایشان و انقلاب اسلامی ایران اشاره کردند. 2. مردم قم با معرفی و نشر دین به همه نقاط جهان حجت را بر مردم جهان تمام می کنند. به همین دلیل جانشین امام در نشر دین خواهند بود. بنابراین چون آنها جانشین امام بر روی زمین هستند، همان تعبیری که در مورد امام وجود دارد، در مورد مردم قم نیز وارد شده است. این تعبیر در مورد امام و حجت خدا در روایات آمده است. اگر حجت خدا روی زمین نباشد، زمین اهل خیش را فرو می برد. دلائل الامامه جلد 1 صفحه 436. از آنجایی که مردم قم نیز حجت خدا در دینداری و وفاداری به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند، امام صادق علیه السلام همین تعبیر را در فرمایش خود به کار بردند. قم پناهگاه و مأوای مؤمنان. به سندی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که چون بلا و رنجی به شما رسد، بر شماست که به قم بروید که جایگاه بنی فاطمه و آسایشگاه مؤمنان است و زمانی آید که اولیا و دوستان ما از ما نفرت گیرند و دور شوند و این صلاح آنهاست که به دوستی ما شناخته نشوند و خون و مالشان به جا ماند. کسی به قم و مردمش سوء قصد نکند جز این که خدا او را خار کند و از رحمت خود دور کند. بهار الانوار جلد 57 صفحه 214. اهل قم یاران مقاوم امام زمان عجل الله فرجه. عفان بصری نقل می کند امام صادق علیه السلام به من فرمود: آیا می دانی چرا قم را قم نامیده اند؟ گفتم: خداوند و پیامبرش و شما بهتر می دانید. فرمود: و آن را قم نامیدند زیرا که اهلش به گرد قائم خاندان محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف که درودهای خدا بر او باد جمع می شوند و با او قیام می کنند و همراه او پایداری می ورزند و وی را یاری می دهند. بهار الانوار جلد 57 صفحه 216. در این روایت بسیار صریح می فرماید که شهر قم به همراه مردم آن یک پایگاه اصلی برای قیام و حکومت مهدی موعود عجل الله فرجه است. حضرت سه خصلت مهم برای اهل قم ذکر فرمودند: قیام، استقامت در راه حضرت و نصرت حضرت. بنابراین به خوبی میتوان فهمید که انقلاب اسلامی که از شهر مقدس قم نشأت گرفته است چه جایگاهی در آینده جهان و حاکمیت دین خدا بر زمین دارد. عده‌ای از بزرگان شهر ری به حضور امام صادق علیه السلام رسیدند و عرض کردند: ما از اهالی ری هستیم. حضرت فرمود: خوش آمدید برادران قمی ما. دوباره عرض کردند: ما از اهالی ری هستیم. امام نیز همان فرمایش را تکرار کرد. آنان گفته خود را چند بار یادآور شدند. امام نیز همان پاسخ را دادند و چنین فرمودند: خداوند دارای حرمی است که عبارت است از مکه مکرمه و پیامبر صلی الله علیه و آله دارای حرمی است و آن مدینه است و امیر مؤمنان علیه السلام دارای حرمی است که کوفه است و ما اهل بیت علیهم السلام دارای حرمی هستیم که آن شهر قم است. به زودی بانوی سلاله من به نام فاطمه علیها السلام در این شهر دفن خواهد شد که هر کس او را زیارت کند بهشت برای او واجب است. بهار الانوار جلد 57 صفحه 216. جایگاه حوزه علمیه قم در زمین سازی برای ظهور. اگر انتظار فرج به معنای مقدم سازی برای ظهور منجی عالم عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد، از نظر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و سایر اهل بیت علیهم السلام این انتظار بالاترین عبادت با ارزشترین اعمال و بالاترین جهاد است. بنابراین خود آن حضرات علیهم السلام بیش از هر کس دیگری در انتظار فرج و مقدم سازی برای ظهور موعود ادیان عجل الله و فرجه مشارکت داشتند. به همین دلیل همه آنها با ساختن امتی با معرفت، با ایمان و دارای روحیه جهاد جامعه را برای ظهور ایشان آماده ساختند و تلاش آنها نوعی مقدمه سازی برای ظهور بوده است. قرآن کریم با صراحت بارها از آمدن ایرانیان با ویژگی‌های مورد رضایت خداوند و دلخواه اهل بیت علیهم السلام خبر داده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و سایر معصومین علیهم السلام طبق روایات متعدد و معتبر شیعه و سنی بر آینده ساز بودن مردم ایران و مقدمه سازی آنها برای ظهور منجی عالم تأکید فرمودند. آنها علاوه بر گفتار در سیره عملی خیش نیز به نزدیک شدن هرچه بیشتر به ایرانیان و تربیت آنها بر اساس عشق به اهل بیت علیهم السلام مبادرت می‌ورزیدند و در آموزش معارف ناب به ایرانیان پیش قدم بودند. همین سیره عملی موجب شده است که در طول تاریخ ده‌ها هزار دانشمند بزرگ و اسلام شناس بر اساس مکتب اهل بیت علیهم السلام در ایران به وجود بیاید. همین علما علاوه بر تشکیل حکومت شیعی ایران، ده‌ها میلیون شیعه را نیز برای تحقق انقلاب اسلامی و زمینه‌سازی ظهور منجی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف در جهان تربیت کرده‌اند. حضور امام رضا علیه السلام در ایران مهمترین عامل ایجاد و بقای اصیل ترین عقیده اسلامی در وجود مردم ایران، یعنی ولایت، بوده و هست. در حقیقت راز بقای اصل دین در لایه‌های درونی مردم علارغم مشکلات اخلاقی و شریعتی آنان وجود همین عقیده است. علما و دست پرورده‌های معصومین علیهم السلام نیز نقش اساسی و مهمی در تربیت ولایی مردم داشتند و همچنان هم دارند. اعتقاد به ولایت موجب شد که برخلاف تصور همه جهانیان و حتی برخی از انقلابی‌ها، مردم در باطن خود را برای پذیرش انقلاب اسلامی به رهبری نایب امام زمان عجل الله فرجه آماده کنند. با وجود این اعتقاد است که مردم توانستند 40 سال این انقلاب را در مقابل بی‌نظیرترین و پیچیده‌ترین توطئه‌ها حفظ کنند و انشاءالله تا ظهور حضرت عجل الله فرجه نیز با قدرت و پیروزی نه با ضعف و شکست به راه خود ادامه خواهد داد. البته بدیهی است که تشریف فرمایی شخصیت عظیمی مانند حضرت فاطمه معصومه علیها السلام به قم و رحلت آن بانو در این شهر نقش مهمی در ایجاد بزرگترین مرکز علوم اسلامی در جهان و تربیت علما و دانشمندانی داشته است که زمینه انقلاب اسلامی را در ایران فراهم نمودند. نقش حوزه علمیه و روحانیت متعهد در زمینه‌سازی پیروزی انقلاب. مقام معظم رهبری مدظله در مورد حوزه علمیه قم فرمودند: حوزه علمیه قم که ما امروز نام آن را با افتخار و تعظیم و تجلیل می‌بریم، در واقع مصطفی و مستحصل حوزه‌های شیعه در طول تاریخ حوزه هاست، یعنی از اواخر قرن دوم و حداقل اوایل قرن سوم هجری که مراکزی به عنوان حوزه علمیه درست شده است، حوزه قم در دوران ائمه ثلاثه اخیر حضرت جواد علیه السلام، حضرت هادی علیه السلام و حضرت عسکری علیه السلام که دوران قمیین است، یک حوزه علمیه به معنای حقیقی کلمه است که در آن درس و بحث، جمع و تدوین، اشاعه و نشر و استادی و شاگردی به چشم می خورد. شاید قدیمی ترین حوزه های علمیه ما همین قم قمیین است که در آن آثار بزرگانی مثل اشعریین و آل بابویه و دیگران تا امروز باقی است. شکی نیست که اگر حوزه علمیه قم و مراجع عظام نبودند، انقلاب در ایران به پیروزی نمی رسید. حمایت مراجع عظام از انقلاب اسلامی در ضمن انتقادات به حقی که از عملکرد برخی دولت مردان داشته و دارند، حکایت از جایگاه بیبدیل حوزه در زمین سازی ظهور حجت الهی دارد. خدمات روحانیت. امام خامنه ای مدظله درباره خدمات روحانیت چنین می‌فرماید: در دیدار با روحانیون محترم و علمای معظم باید یک مطلب تذکر داده بشود و ادای حقی است که باید انجام بگیرد. آن مطلب عبارت از ذکر اجمالی خدماتی است که روحانیت برای پیشبرد اسلام و اهداف پیامبران در طول قرن‌های متمادی انجام داده است. علما دین و معارف و فقه اسلامی را نگه داشتند، تحریف را از ساحت احکام الهی دور کردند، شعله ایمان را در دل مردم برافروختند و برافروخته نگه داشتند، توجه مردم را به قرآن کریم و تعالیم اهل بیت علیهم السلام تأمین کردند و برانگیختند. علما بودند که در طول تاریخ با ستمگران مبارزه کردند و پناه مظلومان و ملت‌های ضعیف و مردم مؤمن مستضعف شدند. علما بودند که از فرصت‌ها استفاده کردند تا معارف اسلامی را گسترش بدهند و سر تا سر بلاد اسلامی را با ایمان اسلامی و با دین و در این مناطق با محبت اهل بیت علیهم السلام و با سیره آن بزرگواران آشنا کنند. علما بر اساس سیره انبیا و اولیا زندگی کردند. شمشیر دین را در اقطار کشورهای اسلامی نبرد. شمشیر نمیتواند ایمان را در دلها برویاند. آنچه میتواند گل ایمان را در دلها سبز کند، موعظه و تبیین احکام و معارف الهی است. امروز به حمدالله تفکر اسلامی همه جا در اقطار عالم زنده است. در یکی دو قرن اخیر که احساسات آزادی خواهانه در ملتها بیدار شد، به خاطر این است که در کشورهای مختلف علما پیشاهنگ و پیشقراول نهضت‌های موفق شدند. نهضت‌های دیگری هم در کشورهای اسلامی بود که در صفوف مقدم آن علمای دین قرار نداشتند و غالباً یا عموماً به نتیجه نرسید. آنچه توانست در شرق دنیای اسلام یعنی شبه قاره هند و در غرب دنیای اسلام یعنی آفریقا و در میان این دو دست استعمار را از سر مردم کوتاه کند و فرهنگ اسلامی را حفظ نماید و در مقابل فرهنگ تجاوز و مهاجم بایستد، نفوذ علما بود. در ایران خود ما هم نهضت تنباکو و مبارزه با استعمار دولت‌های خارجی و بیدار کردن مردم و نیز نهضت مشروطیت و مقابله با استبداد رضاخانی و ادامه این مبارزه تا پیدایش نهضت مقدس عظیم اسلامی به پیش قراولی و پیشاهنگی علما بوده و الا پیش نمی رفت. این یک سابقه و یک تاریخ است. کسی هم نمی تواند آن را انکار کند، مگر مغرض یا جاهلی که حرفی بزند و بخواهد حقیقتی را بپوشاند. این در تاریخ ملت ما و دیگر ملت‌های اسلامی مضبوط و محفوظ است. دشمنان کوشش کردند که علما را از صحنه‌ها کنار ببرند، آنها را به کنج مساجد مکتفی و در آنجا منزوی کنند. تا حدود زیادی هم توفیق پیدا کردند. در همان برهه هم مردم از آگاهی‌های دینی و حرکت عظیم دینی محروم شدند. این یک باب و فصل طولانی است. همچنین دشمنان تلاش کردند تا عناصری از میان روحانیون را به خودشان جذب کنند و آنها را اقفال نمایند یا بخرند و در اختیار اهداف خبیث خودشان قرار بدهند. آن هم فصلی جداگانه است. اما حرکت عمومی علمای اسلام به خصوص در دنیای تشیع و به برکت فرهنگ معارضه و انقلابی تشیع در خدمت مردم و در مقابله با استبداد و استعمار و ظلم و امثال آن بود و کار به آنجا رسید که به حمدالله نهضت عظیم ملت ایران به پیروزی رسید و حکومتی بر مبنای دین به وجود آمد. مسلمانان و متدینان بعد از چند سال تحقیر اهل دین عزت نفس پیدا کردند، احساس سربلندی کردند، زنده شدند و احساسات و شعور و هویت اسلامی در دنیای اسلام پیدا شد. اینکه شما می‌بینید در کشورهای از آفریقا گروه‌های اسلامی داعیه حکومت پیدا کرده اند یا مسلمانان با حکومت‌های ستمگر مبارزه می‌کنند و شعار الله اکبر می‌دهند یا حتی کسانی که از اسلام بری هستند ولی به تظاهر به اسلام مجبور می‌شوند، چیز جدیدی است. اینها ناشی از این صبح روشنی است که به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و این حرکت عظیم در تاریخ ملت‌های مسلمان به وجود آمده است. این مرهون زحمات علمای بزرگ و بیش از همه آن بزرگ مردی بود که رهبری و بنیانگذاری این حرکت را با دست توانا و دل پر ایمان خود و با توکل بی پایان و با تقرب به خدا و اخلاص لله انجام داد و حادثه‌ای در تاریخ شد. روایاتی که به نقش اصلی و کلیدی قم در قیام امام مهدی عجل الله فرجه اشاره می کنند متعدد هستند. امام صادق علیه السلام تعبیر حرم اهل بیت علیهم السلام را در مورد قم به کار بردند که تعبیر بسیار نورانی و شگفت‌انگیزی است. همانطور که در مباحث قبل اشاره کردیم، امام صادق علیه السلام تعبیر برادران قومی ما را در مورد شیعیانی که از بزرگان شهر مذهبی ری بودند به کار بردند. به کار بردن این تعبیر خود نکته‌ای مهم و کلیدی در جامعه شناسی دینی و سیاسی اسلام است که در ادامه مباحث توضیحاتی در این مورد تقدیم خواهد شد. قم دری از درهای بهشت. وجود مقدس امام رضا علیه السلام نیز به سیره پدران طاهرین خود عمل می فرمودند و در مورد ایران و انقلاب اسلامی به خصوص خواستگاه آن یعنی شهر مقدس قم سخنانی را بر زبان جاری می کردند. صفوان ابن یحیی صابری می گوید روزی نزد امام رضا علیه السلام بودم. سخن از قم و اهل آن و گرایش آنها به مهدی عجل الله فرجه به میان آمد. امام علیه السلام برایشان طلب رحمت کرد و فرمود خداوند از آنان خوشنود باشد. سپس فرمود بهشت 8 در دارد که یکی از آنها برای قمیان است و آنان برگزیدگان شیعیان ما از میان دیگر شهرها هستند. خداوند متعال ولایت ما را با سرشت ایشان عجین کرده است. بهار الانوار جلد 57 صفحه 16. تعابیر و کلمات امام رضا علیه السلام در این روایت بسیار جذاب و شگفت‌انگیز است. امام رضا علیه السلام نه تنها مهدوی بودن مردم قم را تأیید کرده است، بلکه به عنایت ویژه الهی نسبت به آنان، قرار دادن نور ولایت اهل بیت در قلبشان و تثبیت ولایت در وجودشان نیز تصریح می‌فرماید. خداوند با این عنایت ویژه مردمی را پرورش داده است که در جهت تحقق رسالت و آرمانهای اصیل اسلام و آینده دین نقش اصلی را در جهان ایفا می کنند. به دلیل همین روح ولایت و عشق بی نظیر ایرانیان به ویژه مردم قم به اهل بیت علیهم السلام است که خداوند در آیه 54 سوره مبارکه مائده 7 خصلت مهم را برای ایرانیان برمی شمارد و این صفات را فضیلت ویژه الهی معرفی می نماید. امام رضا علیه السلام مردم قم را لایق رحمت ویژه الهی و رضوان خداوند می داند. چه مقامی بالاتر از رسیدن به خوشنودی و رحمت الهی. حضرت علیه السلام یکی از درهای 8 گانه بهشت را ویژه اهل قم می داند. از این فرمایش حضرت، جایگاه بی نظیر قم و فرهنگ متعالی مردم آن در هدایت مردم جهان به خصوص در سایه انقلاب اسلامی به خوبی روشن می شود. در واقع در روز قیامت مردم زیادی که با فرهنگ مهدوی، ولایی و انقلابی قم تربیت و هدایت شده اند از طریق باب قم وارد بهشت می شوند. این تعبیر امام به نوبه خود فرهنگ متعالی مردم قم را که به سراسر جهان سرایت خواهد کرد تأیید می نماید. مردم قم عصاره تمام فضیلت‌های موجود در شیعیان سراسر جهان هستند. به همین دلیل امام آنها را برگزیده می نامد. مردم قم صرفاً اهل شهر قم نیستند، بلکه نخبگان برگزیده‌ای هستند که با هدایت الهی از نقاط مختلف به این شهر مهاجرت می کنند. تعبیر بسیار زیبا و شکوهمند خداوند ولایت ما را با سرشت آنان عجین کرده است، نشان دهنده عنایت ویژه خداوند به شیعیان و برجستگی و شرافت ویژه اهل قم نسبت به سایر مسلمانان و مؤمنین در نزد خداوند و اهل بیت علیهم السلام است. این تعبیر پذیرش بی نظیر ولایت اهل بیت علیهم السلام و اطاعت از آنان را به خوبی نشان می دهد. قم، آشیانه و حرم اهل بیت علیهم السلام. امام علی علیه السلام فرمود قم آشیانه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و پناهگاه شیعیان آنهاست. بهار الانوار جلد 57 صفحه 214. کسانی که با تاریخ اسلام و ایران به خصوص تاریخ معاصر آشنایی دارند به خوبی می دانند که چرا امام علی علیه السلام قم را آشیانه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و پناهگاه شیعیان آنها می داند. حضور شیعیان از حدود 130 کشور جهان در قم جهت فراگیری معارف اهل بیت علیهم السلام شاهد خوبی بر این روایت است. امام صادق علیه السلام فرمودند تربت قوم مقدس است و مردم قوم از ما هستند و ما هم از آنانیم. هیچ ستمگری قصد بد به اهل قوم نمی کند مگر اینکه عذاب او جلو می افتد تا وقتی که مردم به برادران خود خیانت نکنند، ولی وقتی که خیانت کنند خداوند ستمگران را بر آنان مسلط می کند. آنان یاران قائم و دعوتگران حق ما هستند. سپس امام سرش را به طرف آسمان بلند کرد و فرمود: خدایا آنان را از هر فتنه‌ای مصون بدار و از نابودی نجات بخش. بهار الانوار جلد 57 صفحه 218. در این روایت نیز چند نکته مهم وجود دارد. شهر قم مقدس و مورد عنایت ویژه الهی است. مردم قوم بیشترین اتحاد روحی و سنخیت را با اهل بیت علیهم السلام دارند. آنها بیشترین دریافت‌های علمی، معنوی و اخلاقی را از وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام داشتند. از طرف دیگر، بیشترین خدمت را نیز به مکتب اهل بیت علیهم السلام در طول تاریخ کردند و تا ظهور حجت الهی و پس از آن نیز اهل قوم و پرورش یافتگان آن در سراسر جهان به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد. به همین دلیل حضرت مردم قم را از اهل بیت و اهل بیت علیهم السلام را از آنان می‌دانند. مردم قم مشمول دعای ویژه اهل بیت علیهم السلام هستند. اهل قم یاران حقیقی مهدی موعود عجل الله فرجه هستند. مردم قم جهانیان را به سوی حق دعوت می‌کنند. امام صادق علیه السلام نیز فرموده‌اند: بدانید که قوم حرم من و حرم فرزندانم پس از من است. زنی از فرزندان من در این شهر در می‌گذرد که نام او فاطمه دختر موسی است و همه شیعیان من در روز قیامت به شفاعت او روانی بهشت می‌شوند. سفینة البحار جلد 2 صفحه 276 و همچنین جلد 60 صفحه 228. سپس امام صادق علیه السلام فرمودند: شیعیان و دوستان ما در شهر قم هستند. در آینده در آن شهر ساختمان زیاد شود و مردم راهی آنجا شده و در آن شهر اجتماع می کنند تا جایی که نهر جمر رودخانه وسط شهرشان قرار می گیرد. بهار الانوار جلد 57 صفحه 215. توسعه بی‌نظیر شهر قم، بیشتر شدن جمعیت آن و هجرت بی‌نظیر ملی و بین‌المللی به این شهر مقدس پس از انقلاب اسلامی شاهد خوبی بر این خبر امام صادق علیه السلام است. معنای وسیع ایرانی بودن و قمی بودن. در فصل‌های پیشین کتاب به آیات و روایاتی که در مورد ملت ایران و انقلاب اسلامی بود اشاره شد. نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که نباید اینطور تصور شود که این خصوصیات فقط در مردم ایران است و فقط ایرانیان چنین ستودنی هستند. درست است که خواستگاه انقلاب اسلامی کشور ایران است و ملت ایران بالاترین مصادیق خصوصیات ذکر شده در آیات و روایات هستند، اما به برکت انقلاب اسلامی ده ها میلیون نفر از مردم کشورهای اسلامی دارای همین ویژگی‌های الهی و متعالی شدند. در حقیقت اگر بخواهیم شفافتر و صحیح‌تر بگوییم، ده‌ها میلیون نفر در سراسر جهان ایرانی و قومی شدند. ایرانی بودن و قومی بودن صرفاً یک امر جغرافیایی نیست، بلکه یک امر روحی و معنوی است.
پاورقی: در مباحث آتی توضیح خواهیم داد که هنگام نزول آیات و صدور روایات درباره ملت ایران، وسعت ایران عزیزمان سه برابر وسعت کنونی آن بوده است و بسیاری از کشورهای اطراف ایران کنونی در اصل ایرانی هستند.
برای اثبات این ادعا چند دلیل روشن از منابع اسلامی تقدیم می گردد. 1. در روایت امام رضا علیه السلام درباره مردم قم این عبارت ذکر شده است: قمی ها برگزیدگان شیعیان ما از سایر سرزمین ها هستند. بهار الانوار جلد 57 صفحه 216. طبق فرمایش امام رضا علیه السلام، اهل قم بودن فقط شامل مردمی که اصل و نسب ایرانی و قومی دارند نمی شود، بلکه اهل قم بهترین مردمان سایر بلاد و مناطق ایران و غیر ایران هستند که به عشق ولایت و برای فهم دین و کمک به دین اهل بیت علیهم السلام به قم هجرت کرده اند. بسیاری از مراجع، مجتهدین، علما، طلاب عزیز و سایر اخشار در قم اصل و نسب قمی نداشته و ندارند، اما دارای خصوصیاتی که در آیات و روایات در مورد قومی ها و ایرانیان وارد شده بوده و هستند. 2. اکنون طلاب عزیز بیش از 100 کشور جهان در قم با همان انگیزه های الهی حضور دارند و با سختی های زیادی عاشقانه مشغول آموزش معارف الهی هستند. آنها نیز دلشان برای اسلام و اهل بیت علیهم السلام می تپد و آماده هر نوع جانفشانی برای امام مهدی عجل الله فرجه هستند. آنها نیز عاشق ایران، انقلاب اسلامی و رهبران هستند. آیا می توان گفت که اینها ایرانی و قومی نیستند؟ شهر قم محل پرورش سید حسن نصرالله ها، زکزاکی ها و بسیاری از مجاهدان و شهدای بزرگ کشورهای اسلامی و مکان رشد و پیشرفت بسیاری از علمای بلاد اسلامی است. آیا واقعا آنها قومی نیستند؟ 3. آیا ادواردو آنیلی از کشور ایتالیا که مدافع و وفادار انقلاب و تشیع بود و در نهایت به دست صهیونیست ها به شهادت رسید، همان کسی که امام خمینی رحمت الله علیه پیشانی او را بوسید، چیزی از مردم ایران و قم کم داشت؟ 4. در حدیثی از امام صادق علیه السلام نیز دیدیم که ایشان بزرگان شهر مذهبی ری را قمی نامیدند. پس معلوم می شود که منظور حضرت امر جغرافیایی و زمینی نیست. از نظر حضرت علیه السلام، هر کسی در هر جای عالم امام خیش را بشناسد و به اهل بیت علیهم السلام و آرمانهای ایشان ایمان داشته باشد، قمی است. 5. چگونه می توان گفت که شیعیان لبنان و در رأس آنها حزب الله عزیز، شیعیان عراق، بحرین، افغانستان، یمن، پاکستان، هند، تاجیکستان، آذربایجان، ترکیه، کشورهای آفریقایی و سایر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی که عاشق انقلاب اسلامی و آرمانهای مقدس آن و نیز عاشق امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر فعلی انقلاب مدظله هستند، قومی نیستند؟ قومی بودن یک حقیقت معنوی و معرفتی است که در وجود هر کسی و در هر کجای جهان که تحقق یابد، او را اهل قم و اهل حرم مقدس اهل بیت علیهم السلام می کند. 6. آیا می توان گفت همه ایرانی ها لایق مقام شریف قومی بودن هستند؟ آیا علمای فاسدی که از رژیم پهلوی پشتیبانی می کردند و در قم، مشهد، ری، نجف، کربلا، کاظمین، سامرا یا سایر شهرهای مذهبی زندگی می کردند، لیاقت عنوان قومی بودن را داشتند؟ آیا مراجع ساختگی و دست پروردگان انگلیس، آمریکا و اسرائیل و دیگر کشورها که در لباس مقدس روحانیت 40 سال علیه انقلاب اسلامی و رهبران آن فعالیت کردند، قومی هستند؟ آیا طلبه ها و علمای سکولار که به تعبیر امام خمینی رحمت الله علیه مارهای خوش خط و خال هستند و لباس روحانیت را سرقت کرده اند، قومی هستند؟ 7. آیا کسانی که از سوی احزاب و جناح‌های مختلف در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر شرکت می‌کنند و رأی می‌آورند، و یا کسانی که با بی‌لیاقتی به مناصب مختلف مدیریتی منصوب می‌شوند، و یا بعضی از قضات و مسئولین قضایی فاسد و پول پرست که در اعتقاد و عمل با آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌جنگند، لایق عضویت در لشکریان خدا و امام زمان عجل الله و فرجه هستند؟ 8. آیا مقدس مآبان احمق مذهبی و غیر مذهبی که دین را فقط در حد ظواهر و احکام فقهی می‌شناسند و خود و اطرافیان خود را از یاری انقلاب محروم کردند، قومی هستند؟ آیا آنهایی که زندگی در ایران را در شأن خود نمی دیدند و به دامن استکبار جهانی و دشمنان انقلاب پناه بردند و یا بعضی از آنهایی که با سرمایه این ملت مظلوم و در سایه امنیت و امکاناتی که با خون پاک صدها هزار شهید در این کشور فراهم شده بود سالها درس خواندند ولی سرانجام خود و دانش خود را به دشمنان فروختند، ایرانی و قومی هستند؟ البته آن دسته از عزیزانی که برای تحصیل بیشتر علم هجرت کردند و پس از کسب تخصص برای کمک به انقلاب و کشور به وطن بازگشتند، انسانهای شریفی هستند که در رشد و تعالی ایران عزیز نیز نقش مهمی دارند. بنابراین، انسان‌های زیادی در سایر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی هستند که به انقلاب و آرمان‌هایش وفادار هستند و به معنای واقعی کلمه ایرانی و قومی هستند. در مقابل بعضی از قومی‌ها، مشهدی‌ها، نجفی‌ها و کربلایی‌ها نیز ممکن است که آمریکایی و اسرائیلی باشند. ملاک اصلی در ارزش و قرب انسان نزد خداوند، همانطور که قرآن کریم فرمود، تقوا می باشد. سوره حجرات آیه 13: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گرامی ترین شما نزد خداوند پرهیزکار ترین شماست. با تقوا ترین انسان کسی است که مطیع خداوند و پیامبر اسلام و آل معصوم او که قرآن مودت آنها را واجب ساخته است می باشد.